ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
پیشی گرفتن تأمین زمین از ثبت نام‌ها در نهضت ملی مسکن. زمین 2,400,000 واحد مسکونی تأمین شد. اطلاعات بدهید تا حقوق بگیرید. سازمان امور اداری و استخدامی، مدیران دستگاه‌هایی که اطلاعات حقوقی کارکنانشان را در سامانه حقوق دستمزد وارد نکنند، این ماه حقوق دریافت نخواهند کرد. پیشروی سویه جدید کرونا در کشورهای مختلف جهان. اومیکرون در 11 ایالت آمریکا هم شناسایی شد. آخرین یافته‌ها از ویژگی‌های سویه جدید کرونا روی میز تحلیلی خبر و اقدام نافرجام برای ترور رئیس جمهور ترکیه. بمب کار گذاشته شده در نزدیکی محل سخنرانی اردوغان پیش از انفجار خونسا شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام به شما شنوندگان گرامی، مردم خوب ایران. صبح یک شنبه شما بخیر. آرزو میکنم که خوب و خوش و سلامت باشید. من ساسان رئیسیان هستم. پیش گرفتن تأمین زمین از ثبت نام‌ها در نهضت ملی مسکن. به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اراضی 2,400,000 واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن تأمین شده و تاکنون حدود 1,900,000 نفر در سامانه سمن ثبت نام کردند. آقای محمودزاده همچنین از تمدید مهلت ثبت نام در سامانه نهضت ملی مسکن تا پایان آذر خبر داد و گفت این مهلت تا فردا بود که تا پایان آذر تمدید شد. بر اساس آخرین آمارهای وزارت راه و شهرسازی، عملیات ساخت حدود 700,000 واحد هم در مناطق مختلف کشور آغاز شده است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است به نفی برنامه ریزی و اقدام کند تا در 4 سال نخست اجرای این قانون سالانه به طور متوسط حداقل 1,000,000 واحد مسکونی بسازد. تصمیم گیری درباره ارز 4200 تومانی غافلگیرانه نخواهد بود. رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به معیوب بودن زنجیره تأمین تا توزیع کالا در کشور گفت دولت ایرادات این زنجیره را احصا کرده و در حال برطرف کردن آن است. آقای اسماعیلی گفته اکنون کالاهای اساسی همچنان با ارز 4200 تومانی در حال تأمین است و با تدابیر اندیشیده شده دلالان و واسطه ها کنار می روند. رئیس دفتر رئیس جمهور سرنوشت ارز 4200 تومانی رو منوط به تصمیم گیری جمعی و مطالعات کلان کارشناسی دانست و گفت هر زمان نتیجه این تصمیم گیری روشن شود به صورت شفاف اطلاع مردم خواهد رسید.
الان در دولت داریم کالای اساسی رو با ارز 4200 تامین می‌کنیم، اما تصمیم گیری نسبت به آینده یه تصمیم عرض کنم خدمتتون که جمعی و کلان میخواد، نیازمند مطالعه هست، نیازمند بررسی است. بررسی‌های انجام شده، مطالعاتی انجام شده. اینجا ما نیازمند این هستیم که با مشورت متخصصین و صاحب نظران، با نظر نمایندگان محترم مجلس، با نظر بخش‌های مختلف، در فرایند پیشرو مبتنی بر نظرهای کارشناسی تصمیمی را بگیریم که به خیر جامعه و مردم باشد. منتها هنوز چون تصمیم نهایی نشده و وضع امروزی که ما با شما هستیم، کماکان کالاهای اساسی رو داریم با ارز 4200 تأمین میکنیم و در اختیار مردم قرار میدیم. ما هر زمانی که برای این موضوع تصمیمی گرفته بشه، باز از تعبیرهای آقای رئیس جمهور این است که ما مردم رو غافلگیر نخواهیم کرد. بنای به تصمیم باشه، خیلی شفاف در مقطع مناسب به اطلاع مردم رسانده خواهد شد و دولت مردم رو محرم میدونه و هر گونه تصمیمی در این حوزه گرفته بشه، مطمئن باشید که به اطلاع مردم خواهد رسید و غافلگیر کننده هم نخواهد.
رئیس جمهور امشب در گفتگوی زنده رادیو تلویزیونی با مردم سخن میگوید. این سومین گفتگوی آقای رئیسی از آغاز به کار دولت 13 است که بعد از خبر ساعت 21 همزمان از شبکه اول سیما و رادیو سراسری پخش خواهد شد. محور گفتگوی رئیس جمهور و مهمترین اقدامات دولت در 100 روز گذشته، تلاش‌های انجام شده و برنامه‌های دولت برای حل مشکلات مردم است. فقط مدیران دستگاه‌هایی که اطلاعات حقوقی کارکنانشون رو در سامانه حقوق و دستمزد وارد نکنند این ماه حقوق و دستمزد دریافت نخواهند کرد. آقای عرب اسدی معاون سازمان اداری و استخدامی گفته تلاش اینه که کوتاهی مدیران به حقوق کارکنان ارتباط پیدا نکند. بر اساس ضرب الاجل سازمان اداری و استخدامی، دستگاه فقط تا فردا مهلت دارند اطلاعات مربوط به کارکنان خودشون رو در سامانه حقوق و مزایا پاکنا وارد کنند و مسئولیت اون بر عهده بالاترین مقام اون دستگاهه. در ادامه این بخش خبری درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. سخنگوی ارتش گفت تمرینات پدافندی در فضای کاملا امن و با هماهنگی کامل شبکه یکپارچه پدافندی صورت می‌گیرد و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. امیر تقی‌خانی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر انفجار در منطقه بادرود گفت برای ارزیابی آمادگی میدانی یکی از سامانه‌های موشکی منطقه آزمایش شد. شب گذشته صدای انفجار مهیبی در آسمان بادرود از توابع شهرستان نطنز شنیده شد. ادامه خبرها از رادیو ایران. مقامات حداقل 11 ایالت در آمریکا از شناسایی مواردی از ابتلا به سویه اومیکرون ویروس کرونا در این ایالت ها خبر دادند. مسئولان بهداشتی آمریکا اعلام کردند اگرچه سویه دلتای ویروس کرونا با سرعت قابل توجه و نگران کننده در حال گسترش در ایالت های مختلف آمریکا است، اما سویه اومیکرون میتونه جای اون رو بگیره. اومیکرون در انگلیس هم به سرعت در حال افزایش است. شمار مبتلایان به اومیکرون در انگلیس به بیش از 150 نفر رسیده که 75 نفر اونها در شبانه روز گذشته شناسایی شدند. وزارت بهداشت انگلیس اعلام کرد مبتلایان به اومیکرون در چند منطقه از جمله در اسکاتلند، واقع در شمال انگلیس و شهر لندن شناسایی شدند. اما در شبانه روز گذشته بیش از 51 هزار نفر در فرانسه و بیش از 46 نفر در آلمان به کرونا مبتلا شدند. روسیه هم با 1215 فوتی بیشترین تلفات را در 24 ساعت گذشته در جهان ثبت کرد. اما صدای پای اومیکرون در نزدیکی کشور ما هم شنیده شده و شاید تا حالا وارد کشور هم شده باشه. به هر صورت باید آماده بشیم برای دور جدیدی از مقابله با یکی دیگه از سویه های جهش یافته کرونا. برای اطلاع از آخرین آمار و اطلاعات درباره سویه جدید اومیکرون، همکارم مرتضی علی مردانی از تهریه خبر سراسری رادیو ایران اینجا با من هست. آقای علی مردانی صبح بخیر. آخرین اطلاعات درباره سویه جدید کرونا چیه و چه علائمی رو این سویه از خودش نشون داد؟
سلام و صبح بخیر. خب اول اینکه متخصصان و محققان علوم پزشکی همچنان در تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر و شناخت دقیق سویه اومیکرون هستند و شواهد موجود از موارد اولیه ابتلا به این سویه جدید هنوز محدوده. خب. اما بر اساس گزارش مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌ها در اروپا، از میان 70 مورد گزارش شده در این منطقه که شامل اطلاعاتی درباره شدت بیماری بود، مشخص شده نیمی از بیماران حداقل هیچ علامتی نداشتند و نیمی دیگه خب علائمشون خفیف بوده.
خب این یکم امیدوارکننده است که احتمالاً ابتلا به این سویه خفیف باشه، درسته؟
نمیشه به این زودی این نظر رو داد، چون هنوز مطالعه روی موارد محدودی صورت گرفته، خصوصا اینکه تا کنون بیشتر موارد شناسایی شده در اروپا در افراد جوان بودن که به طور کامل در برابر ویروس واکسینه شده بودن و این باعث میشه که آنها کمتر، خب این جوان ها کمتر دچار نوع شدید بیماری شوند و حالا باید منتظر نتیجه مطالعات روی افراد مسن هم بمونیم.
مورد مرگی هم از این ویروس ثبت شده در دنیا؟
هنوز مورد مرگی که به صورت قطعی مشخص شده باشه به علت ابتلا به اومیکرون بوده هنوز ثبت نشده. اما در آفریقای جنوبی علائم بیمارانی که مجدداً به ویروس آلوده شده و افرادی که پس از واکسیناسیون به کرونا مبتلا شدن کاملا خفیف بوده. درست. از طرفی هم در مدت دو ماه موارد بیماری در اروپا 99% افزایش یافته، اما مرگ و میر تنها 25% افزایش داشته که این موضوع نشون میده در این کشورها که خب واکسیناسیون خوبی انجام شده گرچه موارد بیماری افزایش یافته، اما موارد مرگ و میر افزایشی اصلا نبوده. بنابراین باید توجه بشه که کاهش آمار، کاهش ابتلا و مرگ تنها به دلیل واکسیناسیون نیست. هستش. ایمنی ناشی از ابتلای قبلی نیز باید مد نظر باشه. اینو هم باید اضافه کنم که اما گسترش سوی اومیکرون بیشتر از دلتا، یعنی شدت گسترشش بیشتر، همچنین عنوان شده که یکی از شایع‌ترین تظاهرات بالینی این سوی خستگی، البته قطعی نیست و بعد منتظر ببینیم که در آخر چه اطلاعاتی میتونیم این سوی داشته باشیم.
پس مرتضی میشه گفت که احتمال بروز بیشتر اومیکرون در واکسن نزده هاست.
بله، این سوی بیشتر در واکسن نزده ها مشاهده شده. بنابراین مبتلایان به کرونا فکر نکنن ایمن شدن و حتما باید واکسن دریافت کنن. در واقع افزایش موارد بیماری و مرگ نیز ناشی از ناکارآمدی واکسن نیست و کاهش ماندگاری آنتی بادی پس از 6 ماه پیدایش واریانت جدید و عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در این زمینه بسیار تاثیرگذاره. بنابراین در حالی که تحقیقات در مورد سوی اومیکرون در حال انجام، کارشناسان همچنان تاکید دارند که مردم باید تمام نکات ضروری شامل تزریق واکسن اولیه یا دوز یادآور و همچنین استفاده از ماسک در محیط‌های سرپوشیده یا شلوغ، تهویه مناسب اتاق‌ها و شستن درس‌ها از خود با این کارها در مقابل ویروس کرونا مراقبت کنن.
خیلی هم خوب. خبرنگار رادیو هم برای بررسی میزان رعایت شیوه‌نامه‌ها که این روزها اعلام شده خیلی پایین اومده و خب این خیلی خطرناکه بین مردم رفته، اگه موافق باشی بله گزارش فرشید دارویی رو در این باره بشنویم و برگردیم.
بله.
اهمیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کنترل بیماری کرونا، موضوعی که متأسفانه برخی افراد نسبت به اون همچنان سهل‌انگارند.
از ماسک استفاده نکردی؟
حرکت میکنم واسه استفاده نمیکنم.
چرا؟
نفسم میگیره.
واکسن هم دادین دیگه؟
واکسن دادم.
از مترو میای میرون درست؟
بله. باش من خیلی عجله دارم.
ماسک هم نزدین ها؟
خب اشکالی نداره. من 3 دوز واکسن زدم. واکسن برای چی زدیم پس؟
خب واکسن بزنی یعنی نه از ماسک بزنی؟
تقریبا.
اول دیگه چرا از ماسک استفاده نکردی؟
ماسک الان دراش آوردم، میخواستم سیگار بکشم.
شما واکسن هم دادین؟
واکسن ندادم.
چرا؟ خب الان واکسن هم ندادی، ماسک هم ندادی، پس چجوری میخوای رعایت کنی پروتکل رو بهداشتی؟
همین دیگه، کسی رعایت نمیکنه، هیچ هم مثل خود من.
به نظر شما واکسن دادن تنها میتونه عاملی باشه برای جلوگیری از انتشار بیماری؟
نه، به هر حال چه واکسن زده باشیم چه نزده باشیم بازم باید پروتکل رو رعایت کنیم.
رعایت پروتکل‌های بهداشتی تو جامعه رو شما چطور می‌بینین؟
الان یه زمان خیلی شده، الان خیلی افت کرد. الان یه هفته از شهرستان اومدم. اونجا اصلا
رعایت نمی‌شه.
اصلا 80% رعایت نمی‌شه.
بی‌تردید واکسن‌ها نقش موثری در ایمنی و سلامت جامعه داره. البته بی‌توجهی و سهل‌انگاری برخی افراد در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی می‌تونه خللی در بهداشت و کنترل بیماری کرونا در کشور ایجاد کنه. بنابراین در کنار واکسیناسیون، رعایت پروتکل‌های بهداشتی همچنان ضروریه.
صبح شما بخیر. همچنان با مرتضی علی مردانی هستیم در استودیو. مرتضی، همزمان با شیوع سویه اومیکرون، رئیس سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرده که شیوه‌نامه‌های سختگیرانه تری رو برای جلوگیری و پیشگیری از ورود اومیکرون در نظر گرفتند. بگید برای شنونده‌ها که این شیوه‌نامه‌ها شامل چه مواردی میشه؟
خب نکنه شامل ممنوعیت‌های پروازی، چک کردن کارت واکسن و تست PCR مسافران، اما برای پروازهای داخلی هنوز شیوه‌نامه‌ای ابلاغ نشده. به گفته آقای محمدی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، پذیرش مسافران از کشورهای هفت‌گانه آفریقای جنوبی، موزامبیک، زیمبابوه، بوتسوانا، لسوتو و اسواتینی ممنوع شده و برای خروج مسافران به این کشورها نیز محدودیت‌های سختگیرانه ای خب در نظر گرفته.
کشورهای دیگه شامل این پروتکل‌ها نمیشن؟
فهرست کشورهای ممنوعه ممکنه افزایش بده کنه که البته خب این بسته به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا است، اما با توجه به اینکه ویروس اومیکرون در کشورهای دیگه و حتی برخی همسایگان خب دیده شده و شیوع پیدا کرده، اگه کسی از کشورهای دیگه که این ویروس در اونها مشاهده شده بخواد وارد کشورمون بشه، در وهله نخست باید تست منفی PCR خودش رو ارائه بده.
درست.
و البته در قرنطینه مدت 14 روز باقی بمونه. البته همین شیوه‌نامه‌ها برای اتباع ایرانی اجرایی خواهد شد و اونها نیز در ساعت لزوم باید در قرنطینه باقی بمونن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از تو مرتضی علی مردانی. صحبت
بخیر.
اما خونساسازی طرح ترور رئیس جمهور ترکیه، وزارت کشور ترکیه از کشف و خونساسازی یک بمب کنترل از راه دور در نزدیکی محل سخنرانی رجب طیب اردوغان خبر داد. این بمب دستساز زیر خودروی یکی از افراد تیم امنیتی در سخنرانی اردوغان جاسازی شده و قرار بود در محل سخنرانی وی در استان ماردین منفجر بشه. گزارشی بشنوید در این باره.
اقدام نافرجام برای ترور رئیس جمهور ترکیه در جنوب این کشور. بر اساس اعلام رسانه‌های ترکیه، یک بمب جاسازی شده در زیر خودروی پلیس در نزدیکی محل سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در شهر سیرت از توابع شهرستان نوسیبین در استان ماردین پیش از انفجار توسط نیروهای امنیتی کشف و خنثی شد. این بمب از نوع کنترل از راه دور و دارای قدرت تخریب بالایی بود. عوامل جاساز این بمب هنوز شناسایی نشده اما تحت پیگرد امنیتی قرار گرفتند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
صبح بخیر، 8:15 است تقریبا. همونطور که در ابتدای خبرها شنیدید، بر اساس ضرب الاجل سازمان اداری و استخدامی، دستگاه فقط تا فردا مهلت دارن اطلاعات مربوط به کارکنان خودشون رو در سامانه حقوق و مزایا یا همون پاکنا وارد کنن. بر اساس اطلاعاتی که سازمان اداری و استخدامی منتشر کرده، تا 9 آذر 22 دستگاه هیچ اطلاعاتی به سامانه پاکنا ندادن، ولی در مقابل هم 30 دستگاه به طور کامل اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان خودشون رو در سامانه وارد کردند. همکارم محمد رضا بیدگلیان از تحریریه خبر اینجا با ماست تا در این باره بیشتر گفتگو بکنیم. آقای بیدگلیان، عرض شود که سلام دوباره میکنم، چون ما قبل از برنامه برحال هم دیگر دیدیم. بفرمایید، در خدمت شما است.
سلام خدمت شما آقای ریسیان و سلام خدمت شنوندگان عزیز. خب ابتدا بگم آقای ریسیان که جدولی که منتشر شده بر اساس آماریه که تا 9 آذر جمع‌آوری شده و ممکنه در این فاصله تغییرات زیادی اتفاق افتاده باشه، ولی به هر حال بر اساس داده های این جدول در بین وزارتخانه ها فقط
میخوام بپرسم چه دستگاهی اطلاعاتی ندادن.
بله دقیقاً، وزارت نفت هیچ اطلاعاتی نداده. در بین دستگاهی زیر نظر رئیس جمهور، از 49 دستگاهی که اسمشون اومده در این جدول، 16 دستگاه هیچ اطلاعاتی ندادن، شامل صندوق کارآفرینی امید، ستاد مبارزه با مواد مخدر، صندوق ملی محیط زیست، بنیاد ایران شناسی، مرکز ملی فضای مجازی، جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، دبیرخانه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، دبیرخانه ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، دبیرخانه ستاد توسعه زیست فناوری، دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، آموزشکده نقشه‌برداری، دانشگاه عراق، پژوهشکده ملی گلوگیاه زینتی محلات، صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و پژوهشگاه فناوری‌های نوین زیستی ابن سینا. اینها دستگاهی بودند که در واقع اطلاعات ندادند. در قوه قضاییه دادگستری استان تهران و هرمزگان فقط این دوتا دادگستری بودند که هیچ اطلاعاتی ندادند. همینطور خود ستاد قوه قضاییه و پژوهشکده قوه قضاییه. در قوه مقننه هم دبیرخانه شورای نگهبان هیچ اطلاعاتی از حقوق کارکنانش رو وارد سامانه پاکنا نکرد.
جالبه. وضعیت سایر دستگاه از نظر همکاری چطور بوده؟
خب آقای ریسیان، در بین وزارتخانه ها 6 وزارتخانه اطلاعات 100% دادن. خب اسمشون رو میگم: وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور. البته اینها اطلاعات مربوط به خود ستاد وزارتخانه
است،
ولی همین ها سازمان های وابسته شون به جز وزارت ارتباطات که 84% اطلاعات دادن، بقیه اطلاعاتشون از بین 25 تا 53% در واقع.
پس اگه همین روند پیش بره خیلی حقوق نمیگیرن اینا.
خب همونطور که تو خبر اعلام شد، آقای عربسدی گفتن فقط مدیران در واقع حقوق دریافت نخواهند کرد تو این مرحله. بله،
پس کارمندا خیلی شاد باشه.
بقیه وزارتخانه هم ستاتاشون بین 50 تا 97% اطلاعات حقوقی کارکنانشون رو در سامانه حقوق دستمزد وارد کردن که وزارت میراث فرهنگی گردشگری با کمترین میزان یعنی 50% و وزارت خارجه با بیشترین میزان یعنی 97%. در قوه مقننه هم دیوان محاسبات 100% اطلاعات رو وارد کرده و مجلس و مرکز پژوهش‌های اون هم 88%. در قوه قضاییه 13 دادگستری 100% اطلاعات حقوقی کارکنانشون رو دادن و بقیه هم به جز 3 استان شمالی کشور یعنی گیلان که 63%، مازندران 56% و گلستان 75% و همینطور چهارمحال بختیاری که 75% و کهگیلویه و بویراحمد که 81%، بقیه بالای 88% اطلاعات دادن. سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ثبت اسناد املاک هم 88% اطلاعات دادن، ولی پزشکی قانونی فقط 4%، سازمان زندانها 16% و دیوان عدالت اداری 34% اطلاعات مربوط به حقوق کارکنانشون رو وارد سامانه حقوق دستمزد کرده.
خیلی خوب، خیلی متشکرم از تو محمد رضا بیدگلیان. امیدواریم که همه دستگاه بجنبن و زودتر اطلاعات رو
به امید خدا
پاکنا بود دیگه.
بله
پاکنا
بله
بکنن. متشکرم،
خدا نگهدارت.
از صبح بخیر میگم به حسین باقنده و بشنویم خبرهای ورزشی رو. اول حتما خبر فوتبالیه نه؟
بله بله،
فوتبال لوس.
من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان و شما همکار گرامی. بله، مهمترین بازی نیم فصل لیگ برتر فوتبال ایران دیروز بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس تو ورزشگاه آزادی برگزار شد که این بازی نچندان دلچسب با تساوی بدون گل به پایان رسید. این 46مین تساوی سرخابی‌های پایتخت در تاریخ شهرآورد بود. اما در نشست خبری فراد مجیدی سرمربی استقلال تنها درباره پنالتی مشکوک صحبت کرد.
من بجز صحنه دقیقه 87 بازی هیچ صحبت دیگه‌ای ندارم. آخه این داور چجوری اینو پنالتی نگرفته؟ من اصلا موندم. من که 60 متر 50 متر دورتر بودم فهمیدم پنالتیه. چجوری داور دو قدم نمی‌بینه؟ حرف بزنیم میگن فرار رو به جلو کرد. تا همین الان 6 امتیاز داور از تیم من گرفته. نمیدونم اگه با فراد مجیدی مشکل دارن خب بگن این هوادار استقلال چه گناهی کردن. من میرم یکی دیگه بیاد برای اون پنالتی بگیرم. من نمیدونم داستان چیه. مسئولین، جون مادراتون، جون بچه‌هاتون، جون هر کی که دوست دارید، این وی آی آر رو بیارین تو وارد فوتبال ایران کنید.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم گفت
در مجموع جونداری بود و بیشتر شاید جریان بازی در اختیار ما بود. موقعیت های خوبی داشتیم برای زدن گل و میتونستیم بازی رو ما برنده باشیم. خصوصا نیمه دوم خیلی خوب شروع کردیم و هر موقع تونستیم به بازی سرعت بدیم و تونستیم پاس فهم بدیم تو زمین حریف. موقعیت های خوبی به وجود اومد و فشار حمله ایمون خیلی خوب بود. دو سه تا صحنه اتفاق افتاد تو زمین که واقعا خیلی به نظر من جریان بازی رو به سمت حریف عوض کرد.
در دیگر بازی هفته هشتم دیدار تیم‌های هوادار تهران و نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت آبادان با پیکان تهران در آبادان نیز 0-0 مساوی شد و در دیداری جذاب و دیدنی تیم گلگهر در سیجان موفق شد 4-2 تیم سپاهان اصفهان رو شکست بده و به صدر جدول صعود کنه. 4 بازی باقی مانده امروز ساعت 15 آغاز میشه و نساجی مازندران با پیده مشهد، فجر سپاسی شیراز با فولاد خوزستان، تراکتور تبریز با آلومینیوم معراک و زبان اصفهان با مس رفسنجان برابر هم قرار می‌گیرند. در جدول گلگهر و سپاهان با 16 امتیاز، پرسپولیس با 15، استقلال با 14 و آلومینیوم معراک با یک مساوی کمتر و 13 امتیاز در مکانهای اول تا پنجم قرار دارند. و در ادامه لیگ برتر بسکتبال مردان ایران دیروز از گروه الف تیم شهرداری گرگان با نتیجه 84-76 تیم نظم‌آوران سیرجان را شکست داد و پالش نفت آبادان با نتیجه 76-66 تیم نیروی زمینی تهران را مغلوب کرد.
شبکه قرآن و خدا و موعظه للمتقین.
یکی از چیزهایی که میتوانه تدبر در قرآن رو به ما ارزانی بداره حفظ قرآنه.
قد من علینا المنان بنزول الذکر الفرقان فیه هدی للانسان حمل لله.
درس نامه حفظ
قومیت اگر ای دل از وسوسه برخیزی با ذکر خداوندی.
حفظ موضوعی آیات قرآن کریم.
برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کارشناس حفظ استاد سید محمد مهدی بحرالعلوم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما علاقمندان به حفظ قرآن. خانم ها، آقایون، کودکان و بزرگسالان، حفظ قرآن مختص هیچ صنف و سن و جنسی نیست. شاید بعضی فکر کنن قرآن برای مثلا روحانیونه یا کسایی که تو زمینه قرآن تحقیق میکنن، فقط برای اونها نیست. نه، قرآن مال همه مخاطبین هست. حتی قرآن فقط برای مسلمانان نیست، در بعضی از آیات قرآن همه مردم خطاب شدن. پس همه ما میتونیم با قرآن ارتباط بگیریم، حرف قرآن رو بشنویم و در مورد اون فکر کنیم. امروز میخواییم در مورد آیه دوم از سوره مارکه فاطر با هم صحبت کنیم. ابتدا تلاوت این آیه زیبا رو با هم بشنویم.
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.
بله، این آیه نشون میده که اگر خداوند بخواهد که رحمت خودش رو بر کسی نازل کنه و یا از کسی منع کنه، هیچ کس جلودار او نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. چقدر زیباست. یفتح الله از همون فتح و گشایش میاد. بله، ممسک از امساک. این عبارت پایانی آیه رو نگاه کنید، و هو العزیز الحکیم. قبلا در برنامه های خدمت شما عرض کردم عبارات پایانی آیات که بسیاری از اونها صفات خداوند متعال هست، مثل همین آیه، در رابطه با مفهوم همون آیه هست. وقتی می فهمد که و هو العزیز الحکیم، یعنی رحمت خداوند، گشایش رحمت خداوند یا امساک از اون در مورد افراد از باب حکمت خداوند هست و خداوند بر این کار قطعاً پیروز هست، یعنی کسی جلودار او نیست. خب اگر این آیه رو بخوایم به قطعات کوتاه‌تر تقسیم کنیم اینطور میشه: ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، این قطعه اول، و ما یمسک فلا مرسل له من بعده، قطعه دوم، و هو العزیز الحکیم، قطعه سوم. اگر خاطرتون باشه گفتم آیه رو که میخوایم حفظ کنیم اول باید مطمئن باشیم درست میخونیم. یکی از راهاشو بهتون عرض کردم و اون استماع تلاوت هست. راه دوم تحویل دادن تلاوت آیه نزد یک استاد یا فردی است که ما مطمئنیم که او صحیح میخواند. داشتن استاد در زمینه قرآن، روحانی، حفظ، قرائت خیلی خوب هست. هم راه‌هایی که اونها رفتند و تجاربی که دارند به ما می‌آموزند، هم ما یک اطمینان و اعتمادی به راهی که داریم می‌ریم پیدا می‌کنیم، صحیح می‌خونیم، بعد هم صحیح حفظ می‌کنیم. پس یکی استماع تلاوت بود و یکی هم تحویل دادن تلاوت این آیه به یک استاد. این دو راه رو من خدمت شما عرض کردم که مطمئن بشید که درست می‌خونید. انشالله که در حفظ این آیه هم موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
کارشناس مفاهیم استاد سید محسن میرباقری.
با سلام به همه شما عزیزان. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، آیه دوم سوره مبارکه فاطر. آنچه را که خداوند بگشاید برای مردم بازدارنده ای برای آن نیست. ما یفتح الله للناس من رحمت، در هر رحمتی رو خدا باز کنه کسی نمیتونه ببنده. و ما یمسک فلا مرسل له من بعده، و هرچه را خداوند امساک کنه، دریغ کنه از بندگان، غیر از او فرستنده‌ای برای آن نیست. و هو العزیز الحکیم، و او غالب است و حکیم و کاردان. دکته بسیار ظریفی در این آیه ذکر میشه: باب رحمت رو خدا باید باز کنه. اگر باز کرد کسی نمیدونه جلوشو بگیره. این رحمت در مال و منال دنیا هست، در آبرو و عزت هست. برای دستیابی به رحمت خدا باید سراغ خدا بریم. من دیدم بعضی ها فکر میکنه اگه بخواد به دنیا برسه خیلی نباید سراغ خدا بره، باید کارهای شیطانی کنه. دنیا هم دست خداست، رحمت های دنیایی هم مشمول خداست. ما در خونه خدا بریم به همه چی میرسیم، هم دنیا و هم آخرت. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک له و ما یمسک فلا مرسل له. اگر خدا یه جایی امساک کنه، کسی نیست که بفرسته، مأموران خدا هم به فرمان او عمل میکنه. فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. خداست که عزیز است و حکیم، غالب است و کاردان. و السلام علیکم و رحمت الله. الله الله.